ای چراغ کاروان، ای تو جاودان، ز خون تو در هر جا دمید شکوفه های آزادی.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. سردبیر روزنامه رای الیوم رئیس جمهور کشورمان را ستاره اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامید. عبدالباری عطفان در سرمقاله روزنامه اینترنتی رای الیوم نوشت دیپلماسی تهران در سطح بین الملل پیروز میدان سازمان ملل متحد بود، به طوری که بیشتر رهبران غربی برای دیدار با رئیس جمهوری ایران صف کشیده بودند. عطفان همچنین طرح ابتکاری ایران برای پیوستن کشورهای حاشیه خلیج فارس به ائتلاف امید را ستود و افزود این طرح شایسته بررسی بیشتر است. روزنامه جنگ چاپ پاکستان نوشت میانجیگری و اعتماد به آمریکایی‌ها در مسئله کشمیر به شکست دیپلماتیک پاکستان منجر خواهد شد. این روزنامه در مقاله‌ای با اشاره به رویکرد ضد اسلامی آمریکا و ترامپ نوشت چگونه میتوان از فردی که همیشه حامی قدرت‌های ضد اسلامی است انتظار حل مشکلات مسلمانان را داشت. عطاالحق قاسمی نویسنده این مقاله تاکید کرد با توجه به حمایت آشکار آمریکا از هند و اتهام بی‌پایه و اساس ترامپ ضد پاکستان مبنی بر حمایت پاکستان از عوامل تروریستی، دیدارهای پی در پی عمران خان با ترامپ اقدامی بی‌نتیجه است. زنگ خطر تخریب مسجد الاقصی به صدا درآمد. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین وفا، فعالیت‌های غیرقانونی رژیم اشغالگر صهیونیستی موجب شده است بخشی از دیوار جنوبی بابالرحم ریزش کند که این مسئله زنگ خطر تخریب کامل مسجد الاقصی را به صدا درآورده است. برخی از کارشناسان فلسطینی معتقدند احتمالاً علت ریزش این دیوار حفاری یا اقدامات زیرساختی رژیم صهیونیستی برای ساخت تلکابین است. شهردار قدس اشغالی 3 سال پیش با اعلام خبر ساخت تلکابین در این شهر گفته بود هدف این طرح آن است که بقیه بفهمند صاحب این خانه کیست. این اقدام تحریک‌آمیز و خلاف قانون رژیم اشغالگر صهیونیستی موجب اعتراض بسیاری از مسلمانان و حتی مسیحیان فلسطین و خارجی شده است. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد این کشور هیچگاه اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. عمران خان با بیان اینکه پاکستان همچنان اسرائیل را اشغالگر می‌داند افزود موضع اسلام آباد درباره اسرائیل تغییر نکرده و شایعات برخی رسانه‌های غربی در این باره فاقد اعتبار است. نخست وزیر پاکستان خاطرنشان کرد تشکیل دولت مستقل فلسطین تنها راه حل موجود برای حل مسئله فلسطین است. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره الحاق بخشی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی را محکوم کرد. محمود عباس در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت در صورت اجرایی شدن تصمیم نتانیاهو مبنی بر الحاق بخشی از کرانه باختری از جمله در یوردون و شمال بحرالمیت به سرزمین‌های اشغالی تمام توافقنامه‌ها با اسرائیل را لغو خواهیم کرد. حماس با طرح گروه‌های فلسطینی برای تحقق آشتی ملی موافقت کرد. طرح ابتکاری گروه‌های فلسطینی شامل تشکیل دولت وحدت ملی تا پایان سال جاری میلادی، یک پارچه سازی قوانین انتخابی نهادهای فلسطینی، اثرگیری نشست‌های کمیته مسئول برگزاری انتخابات شورای ملی و برگزاری انتخابات جامعه تا اوایل سال آینده میلادی است. اسماعیل هنیگه رئیس دفتر سیاسی حماس با بیان اینکه این طرح در لحظه مهم و حساس ارائه شده و مبتنی بر دیدگاه‌های مشترک بین گروه‌های فلسطینی است، خاطر نشان کرد حماس تمام امکانات و توانمندی‌های خود را برای اجرای این طرح در اختیار گروه‌های فلسطینی قرار خواهد داد. 100 زن نخبه و اسوه مقاومت در همایش زن فلسطینی مقاوم در بیروت بر الگوبرداری از حضرت زینب و حضرت خدیجه سلام الله علیها برای زنان در مقاومت کشورهای اسلامی تأکید کردند.
همایش زن فلسطینی مقاوم با حضور 100 زن نخبه و اسوه مقاومت از کشورهای فلسطین، عراق، سوریه و لبنان.
الگوی زنان مقاومت حضرت خدیجه و حضرت زینب سلام الله علیهما است. با وجود این زنان راه انتفاضه و مقاومت تا پیروزی ادامه دارد.
میهمان ویژه این همایش دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بود. آیت الله محسن عراکی زن مقاوم فلسطینی را پرچمدار مقابله با رژیم صهیونیستی دانست.
نقش زن فلسطینی مقاوم امروز نقش اوله، نه نقش دوم. زن مقاوم امروز در یمن نقشش نقش اوله، زن مقاوم امروز در لبنان نقشش نقش اوله. مادران شهدای مدافع حرم ما نقششون نقش اول بود در پیروزی‌هایی که در کل منطقه به دست آمد.
همایش زن فلسطینی مقاوم با محور نقش زنان در انتفاضه و مقاومت به ابتکار اتحادیه جهانی زنان مسلمان برگزار شد.
زن فلسطینی مقاوم پروراننده مردانی است که حرکت انتفاضه را ادامه می‌دهند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه خبرها. خیابان‌های قاهره پایتخت مصر امروز صحنه تظاهرات بر ضد رئیس جمهور این کشور بود. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، این اعتراضات در سایه شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد. شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد نیروهای امنیتی مصر با شلیک گاز اشکاور در استان الجیزه تلاش کردند شرکت کنندگان در تظاهرات را پراکنده کنند. اعتراضات در مصر پس از آن شروع شد که فیلم‌هایی از ساخت کاخ‌های بزرگ ریاست جمهوری و نیز فساد درون ارتش و خانواده السیسی منتشر شد. بر اساس اعلام یک سازمان غیردولتی، در یک هفته گذشته دست کم 2000 نفر در مصر بازداشت شدند. دست اروپایی‌ها در اتهام زنی به ایران رو شد. نمایندگان مجلس آلمان با استناد به اعلام دولت این کشور مبنی بر اینکه هیچ دلیلی برای اثبات مقصر بودن ایران در حمله به تأسیسات آرامکوی سعودی وجود ندارد، از بی‌محتوا بودن بیانیه سه کشور اروپایی ضد کشورمان پرده برداشتند.
هنوز مهر بیانیه سه کشور اروپایی علیه ایران خشک نشده، دروغ بودن اتهامشان افشا شد. این را نمایندگان مجلس آلمان میگویند.
دولت فدرال به نمایندگان در کمیسیون امور خارجه مجلس اطلاع داد که دولت آلمان هیچ شناخت و اطلاعاتی درباره عامل اصلی حمله به تأسیسات نفتی عربستان ندارد.
این در حالی است که بعد از انتشار بیانیه سران آلمان، انگلیس و فرانسه در نیویورک برای متهم کردن ایران، صدر اعظم آلمان ادعا کرد
بر این باوریم که ایران مسئول این حمله است. ما عبارات را خیلی دقیق انتخاب کردیم.
ادعایی که نمایندگان مجلس آلمان را هم شوکه کرده.
محتوای بیانیه مرا شوکه کرد. آنها ایران را مقصر می‌دانند بدون اینکه کوچکترین مدرکی برای اثبات اون داشته باشند. این اتهام در هیچ دادگاهی قابل طرح نیست.
با افشای دروغ بودن اتهام علیه ایران، برخی نمایندگان مجلس آلمان اعلام می‌کنند بیانیه سه کشور اروپایی با خددهی سازمان جاسوسی آمریکا سیا صادر شده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رژیم آل خلیفه همچنان حقوق بشر را نقض می‌کند. بر اساس ششمین گزارش مرکز بین‌المللی حمایت از حقوق بشر، رژیم بحرین همچنان در رأس فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قرار دارد. این مرکز در گزارش خود افزوده است با وجود عضویت بحرین در شورای حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک، این مسئله تأثیری بر سیاست‌های آن در تعامل با پرونده حقوق بشر ندارد کشته و همچنان از ناقضان حقوق بشر است. این گزارش می‌افزاید اقدام شاه بحرین در صدور قانون مبارزه با تروریسم که علیه مخالفان، فعالان و مدافعان حقوق بشر اجرا می‌شود، از بارزترین اقدامات نقض حقوق بشر در این کشور است. بنگلادش محدودیت‌های جدیدی بر ضد مسلمانان روهینگیا اعمال می‌کند. وزیر کشور بنگلادش با اشاره به افزایش شمار مهاجران میانماری گفت برای جلوگیری از هجوم بیشتر و حفاظت از امنیت دیگر مهاجران در اطراف اردوگاه‌های مهاجران سیم خاردار نصب خواهیم کرد. از آگوست سال 2017 بیش از 1 میلیون مهاجر روهینگیا به سبب سرکوب‌های داخلی از ایالت راخین میانمار فرار کرده و به بنگلادش پناه بردن. کهن‌ترین مسجد فرانسه با هزینه 2 میلیون یورویی مرمت و بازسازی می شود. این مسجد که 5 قرن پیش با دستور سلطان اینسا در جزیره مایوت در اقیانوس هند ساخته شده، از سال 2016 یک اثر تاریخی شناخته شده است. پیش بینی می شود بازسازی و تعمیر این مسجد تا پایان سال 2020 به پایان برسد. 95% از جمعیت جزیره مایوت مسلمان هستند. و بزرگترین مسجد غرب آفریقا در سنگال گشایش یافت. این مسجد با گنجایش 30,000 نفر در داکار پایتخت سنگال قرار دارد و کار ساخت آن از 1 دهه پیش آغاز شده بود. 90% از جمعیت سنگال را مسلمانان تشکیل می دهند. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
شبتون بخیر همراهان عزیز، دوستان بزرگواری که شنونده صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف هستید. متشکرم از همراهیتون، امیدوارم که شب بسیار خوب و آرامی داشته باشید. شامگاه جمعه 5 مهر ماه و 27 محرم هست. درباره برنامه‌های رادیو معارف اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید، لطف بفرمایید، مطرح بفرمایید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره پیامک 30162 و البته شماره تلفن سه رقمی 162.
گوشو پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
متفاوت بشنوید، مسابقه جذاب همزمان در رادیو معارف و شبکه‌های اجتماعی. مسابقه یار مهربان.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان از ابتدای تیر ماه شنبه تا پنج شنبه ساعت 18 رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
بله متشکریم از همراهیتون دوستان عزیز. انشاءالله برنامه یار مهربان هم ساعت 19:30 تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه، انشاءالله بشنوید. خب ممنونیم از همراهیتون دوستان گرامی. برنامه‌ای که برای این لحظه آماده پخش داریم برنامه روایی نمایشی نامیرا هست. نامیرا حدود 15 دقیقه از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیم شما عزیزان میشه.
رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، ملیح توکلی، مریم السادات سطرپور، احمد اسدیان، سید محسن ساجدی، احمد مقدم، صدا بردار رضا رضایی. به نام خدا. دوستان عزیز سلام. در برنامه قبل شنیدین که سلیمه تصمیم گرفت به دیدار مسلم ابن عقیل بره و از اون بپرسه برای نجات هانی چه تصمیمی داره. مسلم تو خونه هانی دنبال راه چاره‌ای برای نجات دادن هانی بود. مردم کنار خونه هانی جمع شدن تا به رهبری مسلم ابن عقیل به قصر حمله کنن. در قبیله بنی کلب هم ربی به همراه مردان بنی کلب آماده رزم شدند. سلیمه و ام ربی هم به اردوگاه مردان بنی کلب رفتند. عبدالله ابن عمیر و زنش ام وهب که بار و بنه سفر رو جمع کرده بودند و سوار بر اسب راهی سفر فارس بودند، به اردوگاه مردان بنی کلب رسیدند. عبدالاعلا شیخ بنی کلب که فکر کرد عبدالله برای کمک به اونا اومده خوشحال شد، اما عبدالله گفت حاضر نیست با سپاهی همراه بشه که قصدش جنگ با مسلمانانه، هرچند اون مسلمان امیر بیلیاقتی مثل ابن زیاد باشه. زبیر ابن یحیی و بشیر آهنگر عبدالله ابن عمیر رو برای همراهی با مردان بنی کلب تشویق کردند، اما عبدالله راضی نشد. ربی از عبدالله درباره عدالت و شایستگی امام حسین علیه السلام برای خلافت پرسید و بغض نذاشت حرفشو ادامه بده. و حالا ادامه ماجرا در 28مین قسمت از مجموعه روایی نمایشی نامیرا. بغض گلوی ربیع و گرفت و ساکت شد. عبدالله ابن عمیر که به صداقت ربیع یقین داشت آروم سر تکون داد.
شما حسین ابن علی را چگونه شناختید؟ کوفیان از ظلم خلیفه به حسین پناه بردند، در حالی که نه خلیفه را آنگونه که هست می شناسند نه حسین را. من هم حسین ابن علی را از هر کسی به حکومت شایسته تر می دانم. حسین به خلافت زینت می بخشد، در حالی که خلافت به او زینت نمی دهد. حسین شأن خلافت را بالا می برد، در حالی که خلافت شأنی به او نمی افزاید. خلافت به حسین نیازمندتر است تا او به خلافت، اما سوگند به کسی که پیامبر را فرستاد، هیچ یک از شما تحمل عدالت خاندان علی ابن ابی طالب را ندارید. آن که خاندان علی را می شناسد به مردم بگوید که اگر حسین به خلافت برسد چه می کند. آنچه را به ظلم و بی عدالتی اندوخته اید، اگر به مهریه نکاح زنانتان رفته باشد، باز پس می گیرد و به صاحبش باز می گرداند. من از مسلم فقط یک پرسش دارم. چرا به مردمی اعتماد کرده است که دوبار آزموده شدند و هر بار یاری کننده خود را به دشمنش واگذاشتند؟ و من به خدا پناه میبرم که حسین را به دست دشمنانش خار کنم.
همه جمع بلند شد. زبیر گفت:
کاش هرگز به بنی کلب باز نگشته بودی عبدالله، که چنین ننگی را به ارمغان بیاوری و مؤمنان را چنین ناسزا بگویی. تو به مرگ سزاوارتری تا همراهی یاران حسین.
عده‌ای در تأیید حرفای زبیر شمشیرهاشونو بالا بردن. عبدالاعلا که نگران جون عبدالله ابن عمیر شده بود سریع جلو رفت و گفت:
من اجازه نمیدهم ننگ کشتن عبدالله بر بنی کلب بماند، هرچند با ما همراه نباشد. سود به فارس برگرد ابن عمیر، که بنی کلب دیگر تحمل تو را در قبیله ندارد.
عبدالله و ام وهب سوار بر اسب شدند و به راه افتادند. مدتی بعد از نخیله بیرون رفتند. کم کم غروب نزدیک میشد. ام وهب نگاهی به عبدالله کرد و گفت:
عبدالله، من در شگفتم. تو اگر حسین ابن علی را شایسته حکومت میدانی، چرا در برابر ظلم یزید سکوت میکنی؟
ظلم و جور یزید از قدرت و کیاست او نیست، بلکه از جهل و زبونی مسلمین است. اینان با حسین بیعت می کنند، چنان که بسیاری از ایشان با پدرش علی بیعت کردند و سپس او را به دشمنانش واگذاشتند.
اینها که تو می گویی حسین ابن علی نمی داند.
به همین دلیل در کار او در شگفتم. نمی دانم این چه امتحانی است که از سخت ترین جنگ ها دشوارتر است.
عبیدالله ابن زیاد قدم تو تالار قصر گذاشت، بعد سریع رو تخت نشست.
وقتی در بصره حکم خلیفه برای حکومت کوفه به دستم رسید، پیکی به شام فرستادم تا لشکری روانه کوفه کند که اگر کوفیان قصد آشوب داشتند آنان را بر سر جایشان بنشاند. اکنون سپاه شام نزدیک است. اگر تا صبح فردا مانع حمله مسلم شوید، شامیان به کمکتان خواهند آمد. پس اکنون بروید و مردم را از سپاهیان شام بیم دهید تا متفرق شوند. ابن اشعث، تو نیز با گروهی به دروازه شهر بروید تا دیگر قبایل به کوفه وارد نشوند. درهای قصر را نیز ببندید و جز دوستانمان هیچ کس را به قصر راه ندهید.
اگر امیر اجازه دهند، همکنون به یاران مسلم حمله کنیم و آنان را پراکنده سازیم.
با کدام سپاه و نیرو ابن اشعث؟
اکنون وقت جنگ نیست. فعلا دوستانمان را فرا بخوانید تا همه در قصر جمع شوند.
عبیدالله از تخت پایین اومد و شروع کرد به قدم زدن.
پس کجا هستند شبث ابن ربعی و عبدالله ابن عمیر؟
در همین حال غلامی وارد شد و تعظیم کرد. بعد با اشاره دست مهمان رو به داخل دعوت کرد. ابن زیاد و دیگران منتظر نگاه کردند. عمرو ابن حجاج با هیبت جنگی وارد شد و تعظیم کرد.
من به همراه گروهی از مردان قبیله‌ام در خدمت امیر آماده ایم.
عبیدالله لبخند زد، بعد جلو رفت و عمرو ابن حجاج رو بغل کرد و گفت:
چه کسی لایق‌تر از پسر حجاج برای فرماندهی سپاه امیر؟
کثیر ابن شهاب به همراه عده‌ای از سربازا کنار دروازه کوفه ایستاده بودند. یکی از سربازا که روی بلندی ایستاده بود و به دور دست نگاه می‌کرد، سریع رفت پیش کثیر و گفت:
گروهی از سمت نخیله به دروازه نزدیک می‌شوند.
شاید کاروان تجاری است.
همه مردان جنگی اند. به گمانم مردان بنی کلبند.
همه در جای خود آماده باشید.
همه منتظر ایستادند تا سواران بنی کلب به دروازه نزدیک شدند. پیشاپیش اونا عبدالاعلا شیخ بنی کلب، زبیر ابن یحیی و بشیر آهنگر بودند. زبیر با دیدن کثیر ابن شهاب و سربازا کمی جا خورد و به اطراف نگاه کرد. وقتی کسی رو اطراف اونا ندید، بر ترسش غالب شد و نزدیکتر رفت. کثیر خونسرد جلو اومد و مقابل اسب زبیر ایستاد و گفت:
مردان بنی کلب برای کدام جنگ اینگونه آماده شدند؟
تو از کدام قبیله ای که از قیام مسلم بی خبر مانده ای؟
پس با مسلم هستید و بر امیر خود شوریده اید.
با اشاره کثیر عده‌ای سرباز از پشت نخل‌ها و بالای دیوار و بام‌ها با تیر و کمان و نیزه بیرون اومدند. مردان بنی کلب جا خوردن و زبیر وحشت کرد. عبدالاعلا نگاهی به همراهانش کرد و نگاهی هم به یاران کثیر ابن شهاب. فهمید که تو دام افتاده. کثیر و دو همراهش شمشیرهاشونو بیرون کشیدن. زبیر ترسید و شمشیرشو غلاف کرد و با لبخندی هراس‌آلود گفت:
این چه حیله ایست با مردانی که به قصد دیدار با امیر عبیدالله به کوفه آمدند؟
دیدار با امیر؟ عبدالعلا، زبیر راست میگوید؟
آری، ما به قصد دیدار با امیر آمده ایم.
فقط سوگند تو مرا قانع میکند. آیا حاضری سوگند یاد کنی؟ اگر جز این باشد که میگویی، باید با من نزد امیر بیایی تا او دربارت حکم کند.
این همان چیزی است که شیخ ما میخواهد.
چه میگویی زبیر؟ شما از بنی کلب تا کوفه آمده اید که شیخ خود را به کثیر ابن شهاب و یارانش واگذارید؟ اگر از تیرها و تیغهای یاران ابن زیاد میترسیدید، چرا از خانه هایتان بیرون آمدید؟
با فریاد سلیمه همراهان عبدالاعلا شمشیرهاشونو از غلاف بیرون کشیدند. عبدالاعلا هم شمشیر از نیام کشید و به کثیر حمله کرد. مردان بنی کلب و سربازان کثیر ابن شهاب درگیر شدند. ربی و سلیمه هم می جنگیدند. زبیر از بین درگیری عقب رفت و سعی کرد از تیرها و شمشیرها در امان بمونه. بشیر داشت با یکی از سربازان کثیر می جنگید که پسرش زید و دید که با دو نفر می جنگید. به کمکش رفت، اما قبل از رسیدن به زید تیری به پشت بشیر خورد و از اسب رو زمین افتاد. ربی که افتادن بشیر رو دید خواست کمکش کنه، اما بشیر به پسرش زید اشاره کرد. ربی به سمت زید رفت. ربی و زید دو سرباز کثیر رو از پا در آوردن. زید تند به سراغ پدرش رفت. بشیر از نفس افتاده بود. صدای جیغ زنانه‌ای بلند شد. یکی از سربازا به ام ربی حمله کرده بود و ام ربی دفاع میکرد. ربی فریادی زد و به سمت مادرش رفت، اما قبل از اون سلیمه رسید و از پشت ضربه‌ای به سرباز زد و اونو نقش زمین کرد. ربی رو به سلیمه کرد و گفت:
زود مادر را از اینجا دور کن سلیمه، به نخلستان بروی و منتظر بمانید.
سلیمه و ام ربی به سمت نخلستان رفتند. وقتی ربی از اونا مطمئن شد، برگشت و دید سربازان کثیر ابن شهاب عبدالاعلا رو به بند کشیدند. مردان بنی کلب از هر طرف فرار میکردند. ربی که ادامه جنگو بیفایده دید، به سراغ زید رفت که همچنان بالای سر پدرش ایستاده بود و مقاومت میکرد. ربی به کمک اون رفت.
زید، از اینجا دور شو زید، بیفایده است.
هر دو عقب کشیدند و به سمت نخلستان فرار کردند. عده‌ای از سربازا به دنبال اونا دویدند. کثیر فریاد زد:
برگردید! برگردید! رهایشان کنید!
به دستور کثیر ابن شهاب، سربازا عبدالاعلا شیخ بنی کلب رو با دستهای بسته به اسبی بستن و بردن. دوستان عزیز، تا فردا و روایت ادامه ماجرا در 29مین قسمت از مجموعه روایی نمایشی نامیرا، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.